الو
الو استاد،
صدای من دریافت میکردید شما؟
بله الان دارم صداتون رو واضح. چند دقیقه قطع شد، چند ثانیه قطع. بله کاغذ و اینها رو فهمیدم، فهمیدید که آره.
حالا اونو تو تلگرام چکش بکنید، من براتون وایس هم فرستادم. یه موضوع آره ظریفی بود،
انشاءالله
یه نظر سنجی بذارید خیلی خوبه.
باشه
خدمت شما. پیرامون سوالی که حضرت عالی پرسیدید، من این توضیح رو برای شما بگم که اولا در سطح بین المللی این موضوع در کشورهای مختلف متفاوته.
بله.
یعنی بعضی مواقع بعضی از کشورها هستن، حالا کسایی که حالا جوانن تازه تشکیل خانواده دادن، بهشون خونه رایگان میدن.
بله.
یعنی این خونه رایگان در اختیار شما، یعنی میخوام بگم این بحثای حمایتهای اجتماعیشون بسیار بسیار بالاست.
بله.
خونه رو رایگان در اختیار طرف قرار میدن، ولی با یه مدت مشخصی که بعداً خدمت شما کار کنه، سرمایه جمع کنه، خونه بخره و دوباره اون خونه خالی میشه، میدن به نفر بعدی و به نفر بعدی.
بله.
این موضوع ملک و اجاره در خیلی از کشورها این موضوع رو حل کردن.
بله.
ما متاسفانه اومدیم پیچیده ترش کردیم. این قدر حالا حتی خدمت شما عرضه بدارم نگاه شعارگونه به موضوع داشتیم، خدمت شما حتی اینو تشدیدش کردیم.
بله.
ما هیچ وقت نیومدیم مطالعات جامع مسکن انجام بدیم، ببینیم کجا مسکن کم داریم، کجا زیاد داریم.
بله.
ببینیم شما کافیه تو این کشوری که مردمش با کوپن و سهمیه بندی زندگی کردن، یعنی 40 سال دارن با کوپن و سهمیه بندی زندگی میکنن، شما یک جایی بزن همه میدونن میرن وای میسن سر اون صفحه.
بله.
حالا چه احتیاج داشته باشن چه احتیاج نداشته باشن.
بله.
وقتی که این دفعه میبینید دولت آقای احمدی نژاد میاد شعار مسکن میده، آقای روحانی میاد شعار مسکن میده، آقای رئیسی میاد شعار مسکن میده، هیچ کدومشون مقام معظم رهبری چندین ساله داره بحث اقتصاد رو مطرح میکنه. اینا توی اقتصاد فقط چسبیدن به مسکنش، اتفاقا اومدن در مسکن التهاب ایجاد کردن. دقیقا اون صف کوپن وایستادن هست. یعنی اگر به طور مثال ثبت نام بشه برای مسکن، منم که احتیاج ندارم میدونم میگم خب منم برم ثبت نام کنم یه خونه بگیرم.
بله.
حالا یک دفعه خدمت شما آدم ها میان صف میکشن، این میره تو اون شهر، اون میره تو اون شهر، افراد دارن مختلف، یعنی کسی الان نیومده ارزیابی بکنه ما توی استان همدان توزیع جمعیتمون به چه شکله.
بله.
بعد ما کجا باید اقدام ملی اجرا بکنیم، کدوم شهرها نباید اجرا بکنیم. حتی بعضی مواقع اگر اولا که من این موضوع رو کاملا غلط میدونم که دولت وارد این موضوع بشه، دولت باید تفصیلگر بشه.
بله.
توی جای دنیا دولت نمیاد خونه بسازه، شما شرایط اقتصادیتون رو آماده بکنید، خدمت شما مردم خودشون خونه باب میلشون رو میسازن، نه که شما خونه تحویل بدید بدون هیچ گونه امکاناتی تبدیل بشه به خونه مجردی.
بله.
و بشه یک معضل اجتماعی.
فارغ از این مباحث کلانی که بارها با هم گفتگو کردیم، الان بحث مناطق شهری همدان رو من میخوام روش زوم بکنیم. مثلا اینکه یک به یک باره یک توی منطقه مثل سعیدی همدان قیمت ملک از 22 میلیون تومان میرسه به 75 میلیون تا 98 میلیون تومان. این قیمت ها بدون اینکه هیچ امکانات بیشتری به اون خونه اضافه شده باشه و حتی سال ساختش هم که یقینا نسبت به سال بعد افزایش پیدا میکنه و این مهم یقینا باید منجر به کاهش قیمت باشه نه افزایشش، این چقدر واقعی و متناسب باشه؟
این الان براتون توضیح میدم. ببینید کاملا عرضه و تقاضا.
بله.
اون طرف که میگه 22.75 تومان، آیا
بله.
کسی اون رو میگیره؟ اگر گرفت که میشه عرضه و تقاضا، اگر نتونه بده 75 میکنه تا 65 میکنه، 55 امکان داره 55 بده.
بله.
حالا چرا اون افزایش قیمته رو انجام میده؟ ببینید گفتم مثلا تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای شد، سرمایه‌ای شده.
بله.
حالا کسایی که خونه میدن اجاره درآمدن، یعنی اصلا یکی از اهدافش بر این بوده که خونه بخرد و بدهد اجاره. حالا یه کسی امکان داره در پایین شهر وسعش برسه، حتی یه مسکن مهری ثبت‌نام کرده خدمت شما، حالا به نام خودش، خانومش فرمینی یه خونه‌ای داشته، خونه خانوم میشینن اونجا رو میگن اجاره. یعنی این اجاره بها داره میشه یک منبع درآمدی برای مردم. حالا این منبع درآمد در یک اقتصاد مریض مثل ایران که شما یک دفعه دلارتون میشه دلار افزایش پیدا کرد، ارزش پول ایران کاهش پیدا کرد، دلار ارزشش در دنیا یک رقم ثابتیه. یعنی ما بگیم دلار افزایش پیدا کرد، خب باید توی امارات هم افزایش پیدا بکنه دیگه، تو جای دیگه هم افزایش. نه خیر، دلار اتفاقا افزایش پیدا نکرد، دلار قیمتش ثابته، ارزش پول ما کاهش پیدا کرده. حالا اون طرف در سال گذشته 22 میلیون میگرفته اجاره، به طور مثال فرض کنید این اصلا تنها منبع درآمدیش هم همین بوده، گفته با 22 میلیون تومان زندگی بکنم. الان اومده حساب کرده خب من امسال که با 22 تومان دیگه نمیتونم زندگی بکنم، حداقل برای این سه برابرش بکنم با این اتفاقاتی که تازه اول سال افتاده، چون این اجاره‌ای که بنویسه میخواد تا اسفند ماه ثابت بمونه. اما دلار و سکه و طلا ثابت نخواهم بود. میشینه برای خودش یه برآورد میکنه، میگه خب پس من باید اینو سه برابر بکنم، 22 میکنه 66. یعنی ببینید یک چنین اتفاقی افتاده. حالا در اون توضیحات اولا که گفتم شما اصلا این اجاره رو حذف بکنید، یعنی این ندر شما عرضه دارید، یعنی ریل گذاری این ندر درسته، شما حتی خونه خالی دارید. اولا مردم همه خانه دارن، یه دوی هم که خانه دار نیستن با حداقل حتی رایگان که اون خونه های اجتماعی میشه، خود دولت رایگان خونه رو به طرف میده، میگه بشین بعدن تمکن که پیدا کردی برو خونه بخر، من اینو بدم به نفر بعدی. یعنی این اتفاقی که دی به تناسب هم هست، توی سعیدی الان شما دارید میفرمایید که فرعی افزایش پیدا کرده، بعد برید ببینید قیمت زمین چقدر شده.
همین دیگه، میگه قیمت متر مثلا از 22 متری از 22 تومن رسیده به 75 تا 98 میلیون تومن.
خب ببین به نسبت این اجاره ها رو میبره بالا. آره یه نفر ملکش اینقدر افزایش پیدا کرده، یکی الان میخواد بیاد این ملک رو بخره. یعنی پول نقد دیگه. دیگه ببینید من این ملک رو متری 75 میلیون خریدم. بزنید ببینید 100 متر خدمت شما چقدر میشه. خب من اینقدر پول دادم، این ماهیانه من بخوام بدم اجاره چند درصد از این پول رو باید به من بده؟ یعنی طرف داره محاسبات اقتصادی میکنه. الان هم شما توی بنگاه ها میرید، توی مردم میرید، میگه آقا چرا اینقدر اجارات بردی بالا؟ میگه اتفاقا مثلا میگه ناراضیه، میگه اگر من رفتیدم دلار خریده بودم بیشتر سود کرده بودم، اگر رفتم طلا خریده بودم تو اونها خیلی
زود بازده هستن.
حالا ملک شاید باید یه سال بخوابه، دو سال بخوابه تا به ایشان بهش بازدهی بده. پس میخوام بگم که این اتفاقاتی که داره رخ میده، الان شما دارید اجاره مسکن رو نگاه میکنید، ببینید به طور مثال یک چیزهای خیلی ریز، ببینید قیمت شیر که یک کالای اساسیه، قیمت ماست، یعنی مردم باید اینقدر شیر بخورن که دوچار پوکی استخوان نشن. ما در آینده دوچار افراد مریض و ضعیف نباشیم. خب برید ببینید شیر چقدر افزایش پیدا کرده، برید ببینید نخود لوبیا و حبوباتی که میخوام بگم که این مایحتاج مردمه، این چقدر افزایش پیدا کرده. یعنی این که ما سر سال میاییم حقوق رو افزایش میدیم، هیچ جای دنیا به این شکل نیست. شما یک مهندس تازه کار الان 30 سال 40 ساله، شما توی امریکا بخواد شروع به کار بکنه حقوقش 5,000 دلاره و هیچ وقت نیومدن این 5,000 دلار بکنن 6,000 دلار. تورمه رو نگه داشتن. وقتی هر سال داریم حقوق افزایش میدیم و حتی سال تحویل نشده، ما قیمت ها رو اینقدر افزایش میدیم که اون کارگر بنده خدا اون 25% اضافه 25% اضافه حقوقش تازه خدمتش هم میبینی که آقا هزینه‌هاش 50% افزایش پیدا کرد. ببینید اقتصاد ما واقعا نمیدونم یا باید از نخبگان داخلی استفاده بکنیم. اگر اطمینان نداری مثل مربیای فوتبال که میریم از خارج میاریم. ببین یه چند تا مربی اقتصادی از خارج میاریم دیگه. ما مربی خوب فوتبال داریم ولی بریم مربی از خارج میاریم. بریم اقتصاددان هم از خارج بیاریم. چون شرایط اقتصادی واقعا اسفناکه و هیچ گونه قابل دفاع نیست. یعنی شما ببینید ارزش پول ایران که 7 تومان بوده در برابر 1 دلار ببینید الان چی شده. یعنی میشه گفت اصلا دیگه این پول به بی ارزشترین جایگاه خودش رسیده و در دنیا هم خودتون دیگه بهتر میدونید. شما خودتون دیگه رسانه‌ای هستید و استادی، بی ارزشترین پول دنیا شناخته شده.
درست جناب سروش. الان نکته‌ای که هست در برخی مواقع هم ما شاهد اون هستیم که افراد اصلا تمایلی به اجاره دادن خونه هاشون ندارن، اما اونها رو عرضه میکنن و به نوعی از یک کاذب هست که این خودش هم باعث میشه افزایش قیمت اجاره بها رو شاهد باشیم. حتی سال گذشته ما با املاکیار هم صحبت میکردیم این مورد بود، در سطح کشور هم این فضا هست. به نظرتون این عرضه کاذب چقدر میتونه تاثیرگذار باشه در این بحث؟
ببینید اقتصاد ما، ببینید الان خودروی ما، من اینو برای شما مثال بزنم، خودروی ما دفعه 2 تا خودرو سازه.
بله.
یعنی تعیین کننده قیمتش من و شما مصرف کننده نیستید. ایران خودرو و سایپا هر وقت دلشون بخواد میتوانند خودروهاشون رو گران کنند. درسته؟
بله.
خب کسی هم که فرض کنید توی همدان یه ملاکیه 10 تا 15 تا 20 تا واحد داره.
بله.
این تمایل داره که اجاره بهاشو به بالاترین قیمت بده.
بله.
20 تا رو میذاره اجاره، خدمت شما سعی میکنه بازار رو طوری مدیریت کنه که یک افزایش قیمتی ایجاد بکنه، این 20 تا واحدشو گرونتر انجام بده.
بله.
و این رو از کی یاد گرفته؟ از خودروسازای خودمون یاد گرفته. یعنی ببینید این اقتصاد داره به همدیگه درس میدن. این بحثای دلالی اقتصاد مریض داره اپیدمی میشه. این میگه که آقا من به راحتی میتونم ملکمو ببرم بالا. یعنی شما الان کسایی که تو کار مواد غذایی هستن، کسایی که فرض کنید روغن خوراکی رو دقت کردید میخواد که روش اول نیست میشه. یعنی شرکت ها روغن رو نمیدن بیرون. بعدن چی کار میکنن؟ روغن کم میشه، بعد مردم دیگه التماس میکنن، خب با قیمت بالاتر میدن. این فقط توی مسکن نیست، ببینید تو تمام کالا. پس میخوام بگم این نتیجه یک اقتصاد مریضه.
درست.
اقتصاد وقتی درست بشه همه اینها درست خواهد شد.
درسته. استاد، یکی از مباحثی که در بحث مسکن همدان مطرح هست این که بارها این هم مطرح شده و ما با هم گفتگو کردیم، این که چقدر این کم بوده فضا و اون حلقه سبزی که 40 سال گذشته دور همدان تصور شده و در واقع مانع از افزایش اراضی شده تو فضای تخصیص دادن به مسکن، این چقدر تونسته تاثیر بذاره در بحث کم بوده مسکن و در این حال افزایش قیمت ها؟
ببینید گفتم مسکن رو تاکید کردم روی مطالعات طرح جامعه مسکن.
بله.
این ما مسکن رو داریم به صورت موضع نگاه کنیم و این موضع نگاه کرد.
الو.
ما یکی یکی. الو. الو. داریم.
بله بله بله.
بله. ببینید این موضع نگاه کردم باعث میشه من چندین بار تو مصاحبه‌ام گفتم مراکز استانهای ما تبدیل به تهران خواهند شد.
بله.
تهران الان یک معضل ملی شده.
بله.
من تو نامه که به آقای استاندار سال 1400 دادم اینو بهش تاکید کردم که همدان در سال 1395 500 خورده جمعیت داره، شهر دوم ملایه 100 هزار نفر جمعیت داره، اون همدان 500 خورده هزار نفر، ملایه 100 هزار نفر، بقیه زیر 70-80 هزار نفرن.
بله.
پس این چی داره میگه؟ داره میگه که آقا شما توزیع جمعیتتون غلط میده.
بله.
حالا ما هرچی همدان رو بزرگ نکنیم از این جمعیت استان یه همدان میمه که میاره داخل همدان. شما هرچی زیربنا در ملایه نهاوند اسدآباد کار کردید اینا معطل میمونه. ما به طرح آمایش سرزمین دولت مردای ما توجه نکردن، به طرح کالبد ملی توجه نکردن، سلیقه‌ای دارن تصمیم میگیرن، یعنی کارهاشون علمی پیش نمیبرن. این میشه دقیقا همین نتیجه. یعنی اگر ما خدمات رو دو توضیح کرده بودیم، الان همدان نبر 500,000 نفر جمعیت داشت، در خود استان چی در 200,000 الی 250,000 تا بعد جمعیت داشت. اگر 250,000 تا داشت، ما دیگه ترافیک نداشتیم، کمبود مدرسه نداشتیم. شما الان میگین 250 تا کجا میرن؟ استان صحیح توضیح میشد.
بله.
این توضیح رو انجام ندادیم، جمعیت استان رو به صورت درشتانه آوردیم همدان. نمود خیلی جدیش خود تهرانه. تهران یه مثال ایست. مترش رو گسترش میدن، مشکلش حل نمیشه. آزادراهاش رو توسعه میدن، مشکلش حل نمیشه. تبدیل به یک معضل ملی شده. آلودگی هواش هم که الان دیگه بهار و تابستان دیگه فراموش میشه، دوباره پاییز و زمستان آلودگی تهران دوباره بولد میشه.
بله.
چرا؟ چون کارهامون رو علمی انجام نمیدیم. سیاستمدارامون ارزشی برای علم و تفکر و اندیشه قائل نیستن. خودشون میخوان تصمیم بگیرن. حتی ما شخص رئیس جمهورامون اومدن شعار دادیم. یعنی آقای احمدی نژاد اومد شعار مسکن داد، آقای رئیسی اومد شعار مسکن داد. کسی سوال نکرد که ببخشید آقای رئیس جمهور اینو کی به شما گفته؟ شما که خود تخصص نداری. آیا مشاوراتون اون مشاورتو بیا الان ببینیم کی بوده که به شما گفته که به این شکل عمل بکنید. متاسفانه ما علم و عقلانیت و بوسیدین گذاشتیم کنار و کاری هم سیاست مدارا با دانشگاه ها ندارن.
بله، دست شما درد نکنه استاد. ممنونم.
نه در خدمت شما. خیلی خوشحال شدم.
همچنین خدا نگهدار. خدا حافظتون.
خدا.